محمد
يا نبي الله صلي الله يا محمد يا ولي الله حفي الله يا محمد يا بشير الله نبي الله يا محمد يا حبيب الله حفي الله يا محمد يا طير قلب الله
يا رسول الله.
برنامه از رادیو فرهنگ به نام خدا. سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. یک سلام ویژه به شما مردمان خونگرم و مهمان دوست استان سیستان و بلوچستان. مردم استان سیستان و بلوچستان از قومیت‌های بلوچ و سیستانی اند که بلوچ‌ها به زبان بلوچی با لهجه‌های متفاوت و اغلب با مذهب تسنن و سیستانی‌ها به گویش پارسی سیستانی صحبت می کنند و عموماً شیعه مذهبند. این استان بیشتر آب و هوای گرم و خوش دارد، اما در این حال از تنوع آب و هوایی و اقلیمی ویژه‌ای برخوردار است و مناطق کوهستانی، جنگلی و باتلاقی نیز در این استان پهناور به چشم می خورد.
استان ما یعنی استان سیستان و بلوچستان با وسعتی حدود 187500 کیلومتر مربع 11.4% از مساحت کل کشور را تشکیل داده، از پهناورترین استان‌های کشور. شمال استان نگینی است برآمده از آبرفت‌های رودخانه هیرمند که بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان را در خودش جای داده. و جنوب استان هم صدفی است که وسعت متنوعش رو با دریای عمان گره زده.
عمده جمعیت اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان حنفی مذهبند. شهرهای زاهدان، چابهار، ایرانشهر، خاش، سراوان، سرباز، کنارک بیشترین جمعیت اهل تسنن در این استان را در خود جای دادند. گرامی با تفته وحدت که خونسا کننده توطئه های دشمنان در مسیر تفرق افکنی است.
غرب همچنان از راه های مختلف می کوشد تا روزنه هرچند تاریک برای نفوذ به مسلمین جهان پیدا بکند و آتش تفرقه را شعله ور سازد.
در این بخش از ویژه برنامه پیام محمد گفتگو می کنم با مولانا حبیب الرحمن مطهری، رئیس حوزه علمیه احناف خاف و ریاست مجمع فقهی خراسان. جناب مطهری، خدمت شما سلام عرض می کنم و هفته وحدت رو خدمت شما شاد باش می گم.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
متشکرم، خیلی لطف کردید که حضور تلفنی دارید در ویژه برنامه پیام محمد. هفته وحدت رو به شما تبریک و شاد باش می گم.
سلامت باشین. ما هم خدمت شما هفته وحدت و میلاد با سعادت منجی عالم بشریت رسول مکرم اسلام، آغاز هفته وحدت و همچنین ولادت سبت بزرگوارشان امام جعفر صادق را خدمت شما و همکاران و همه مؤمنین تبریک و تهنیه عرض میکنیم. انشاءالله که خدای متعال بر همه میمون و مبارک بگردان.
درود بر شما. جناب مطهری، صحبت میفرمایید راجبه مشترکات مذهبی مسلمانان و مؤلفه های تقریب در اندیشه اسلامی؟
بله، خب مسئله وحدت اسلامی همون چیزیست که قرآن کریم، احادیث پیامبر، اهل بیت و اصحاب پیامبر به ما توصیه کردند و تشویق کردند که مخالفت با آن در واقع مخالفت با سخن خدا و رسول است. اما این وحدت باعث رونق و پیشرفت و استحکام اسلام و مسلمین هم می شود و از یک طرف یک نعمت بزرگ الهی است برای همه مؤمنین و مسلمین. خب این وحدت و همبستگی با عمل و مشترکات بین مذاهب اسلامی امکان پذیر خواهد بود، که اون مشترکاتی که بین مذاهب هست، قرآن مجید هست، احادیث پیامبر مکرم اسلام هست، محبت با اهل بیت و یاران پیامبر هست، احترام به مقدسات یک دیگر هست که به مقدسات یک دیگر احترام بگذارن، خود کعبه مکرمه، مدینه منوره و ارکان عبادی از قبیل نماز، روزه، زکات، حج، اینها همه به هر حال مشترکات همه مذاهب هست که اگر همین مشترکات را هم بگیرن انشالله وحدت اسلامی محقق خواهد شد.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمند شما.
محمد برادری، همدلی، وحدت. بهار همدلی در ربیع الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله علیک.
یکی از استانهایی که بیشترین مدارس علوم دینی اهل سنت را در خود جای داده، استان سیستان و بلوچستان است. در دوران پیش از انقلاب، شمار مدارس علمیه در استان سیستان و بلوچستان محدود بود. حداکثر از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی کرد و علاقمندان به تحصیل علوم دینی برای فراگیری این علوم اغلب به کشورهای هندوستان و پاکستان مهاجرت می کردند. کیفیت مدارس دینی نیز به دلیل محدودیت‌های مختلف و کمبود علمای برجسته نامطلوب بود. با پیروزی انقلاب اسلامی و رشد روزافزون مدارس دینی در استان، باعث شد طالبان علوم دینی از مهاجرت به کشورهای خارجی برای فراگیری علوم دینی بی‌نیاز گشته و مدارس متعددی در شهرهای مختلف استان راه اندازی گردید. رشد کیفی حوزه‌های علمیه باعث شده بسیاری از هموطنان اهل سنت از نقاط مختلف کشور و حتی کشور افغانستان و ایالت بلوچستان و پاکستان برای تحصیل علوم دینی به مراکز دینی بلوچستان مراجعه کنند. دوستان عزیز شنونده، با ادامه ویژه برنامه پیام محمد در کنار شما هستیم و گفتگو میکنم با مولانا حبیب الرحمن مطهری، رئیس حوزه علمی احناف خواف و ریاست مجمع فقهی خراسان. جناب مطهری، درباره زندگانی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم صحبت میفرمایید به عنوان محور وحدت بین مسلمانان.
بله، خب خود رسول مکرم اسلام، ایشان وجودشان رحمت برای همه عالمیان هست و ایشان محبوب قلب ها بودند. قبل از بعثت هم به امین و صادق معروف و مشهور بودند. بعد از بعثت هم در میان مسلمین محبوب بودند. ایشان شخصیتی بودند که به مکارم اخلاق امر می کردند و خیرخواه همه انسان ها در واقع بودند. حتی نسبت به دشمنان خود با همه آزار و اذیت هایی که به ایشان می رسوندن، اما هیچ وقت اونها را نفرین نکردند، لن نکردند، بلکه برای هدایتشان دعا کردند. وقتی که برای دعوت اهل طائف اونجا رفتن، به اندازه ایشان را سنگ زدن که پای مبارک خون آلود شد.
بله.
در جنگ احد دندان مبارک شهید شد، اما میبینیم بازم دعا کردن برای قوم خود که اللهم اهدی قومی فانهم لا یعلمون، قوم مرا هدایت کن چون اینها آگاه نیستن، نمیدانن. ایشان بزرگان قوم را اکرام می کردن و به مردم شخصیت میدادن. اینها اخلاق پیغمبر بود، زندگی، مجموعه زندگی پیامبر اکرم بود که اینها هم مثلا محور وحدت بین مسلمین باشد، که مسلمین خیرخواه دیگر باشند، نسبت به یک دیگر خیرخواه باشند، بر علیه یک دیگر نباشند، یک دیگر را به خیر و به تقوا و به عمل صالح و به تمسک به سیره پیامبر، اهل بیت پیامبر و یاران پیامبر همه را دعوت کنند، که این خود محور وحدت انشالله خواهد.
ممنون و سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمند شما. همچنان بر خط ویژه برنامه پیام محمد بمانید، برمیگردیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
رحمتن للعالمین،
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستم.
از غار پا وارد میشه ناز دیوارها و این پیروزی جاودان.
از بازار می گذشت، دید مردی قمار می کند. اول شترش را باخت، بعد خانهش را، بعد هم 10 سال از زندگیش را. انقدر ناراحت شد که از شهر رفت بیرون به غار حرا. زیاد می رفت آنجا، گاهی 1 ماه تمام شده بود یار لحظه های تنهایی و دلشکستگیش.
محمد من، به غار حرا خوش آمد. با تنهایی عظیمش، با پاکیش و سکوتش.
خدیجه خواب دیده بود، دیده بود که خورشید از آسمان پایین آمد و در خانه‌اش جای گرفت، تعبیر خواب خواست. گفتند با بهترین مردان ازدواج می‌کنی. محمد را که دید، خورشید خانه‌اش را پیدا کرد.
هو خیر خلق الله رحمت للعالمین.
يا صادق الأقوال يا محمد، يا طاهر الأخلاق يا محمد، يا هدي الأكوان يا محمد، يا تاج رسل الله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله.
جعبن از سیل در امان نماند. قریش تصمیم گرفت خانه را از نو بسازد. ساختند تا نوبت نصب حجرالاسود، ساختند تا نوبت نصب حجرالاسود رسید. بین سران قبائل بر سر نصب حجرالاسود اختلاف افتاد. نزدیک بود خون راه بیفتد. پیرمردی همه را جمع کرد و گفت: اولین کسی که از باب السلام وارد شد به داوری بگیری. منتظر ایستادند. امین قریش وارد شد، گفت: سنگ را بگذارید روی عبای من. اطراف عبا را سران قبائل گرفتند و بردند تا پای دیوار کعبه. محمد سنگ را از عبا برداشت و سر جایش گذاشت. همه راضی بودند. آن افتخار هم نصیب محمد صلی الله علیه و سلم شد.
یا نبی الله صلی الله، یا محمد، یا ولی الله حبیب الله، یا محمد، یا رشید الله نبی الله، یا محمد، یا حبیب الله حبیب الله، یا محمد، یا خیر خلق الله،
یا رسول الله،
یا رسول الله،
یا رسول الله.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم آرزو میکنیم. همینک گفتگوی خودم رو ادامه میدم با مولانا حبیب الرحمن مطهری، رئیس حوزه علمی احناف خاف و ریاست مجمع فقهی خراسان. جناب مطهری، صحبت میفرمایید راجع به هنر انتقال مفهوم وحدت در جامعه اسلامی چگونه باید این هنر رو به کار بگیریم تا بتونیم مفهوم وحدت رو در جامعه اسلامی منتقل بکنیم؟
عموما همین که جمهوری اسلامی هفته وحدت را از 12 ربیع تا 17 ربیع بنابر اختلاف روایاتی که بین اهل سنت و اهل تشیع هست به عنوان هفته وحدت نامگذاری کرده، ما باید هفته حسن استفاده را بکنیم. باید برادران تشیع، برادران تسنن را بشناسن، عقاید اونها را بشناسن و بدانن که اهل سنت برادران اونها هستن، نه مثل این که دشمنان اسلام تقبیل عموما دعوت میکنن و تبلیغ میکنن بر این که اینها ضد شما هستن. اهل سنت هم همچنین این هفته باید حسن استفاده را بکنن و در مناظر خود، در مواعظ خود، در اجتماعات خود این را بیان کنن که اهل تشیع هم برادران ما هستند، ما مشترکاتی داریم
بله
با هم دیگر و باید به اون مشترکات تمسک بجوییم، نه بنا همونطور که مقام معظم رهبری هم بودن که مقصد از وحدت این نیست که شیعه سنی بشود یا سنی شیعه بشود، بلکه عمل به مشترکات، همون همزیستی، مسالمت آمیز، در کنار دیگر بودن، همدیگر را تحمل کردن. هر حال علما، صدا و سیما، رسانه ها همه موظف هستند که چه در این ایام و چه در غیر این ایام معنای وحدت را، مفهوم وحدت را، وحدت را به هر حال تبلیغ کنند تا اینکه مردم بدن، چون که خیلی از مردم شاید آگاهی نداشته باشن و
بله
متأثر باشن از اون تبلیغات دشمنان که اینها با هم دیگر دشمن هستن. انشالله روزی برسد که وحدت واقعی و انشالله متحقق بشه.
متشکرم، نظر و دیدگاه شما رو شنیدیم. مولانا حبیب الرحمن مطهری، رئیس حوزه علمی احناف خاف و ریاست مجمع فقهی خراسان، با شما خداحافظی میکنم و یک بار دیگه هفته وحدت رو به شما و هم استانی های عزیزتون تبریک میگم.
وحدت امت اسلامی به معنای تحقق وحدت اسلامی در مجموعه امت اسلام و سراسر جهان اسلام است، به گونه‌ای که در نهایت نوید بخش تشکیل امت واحد اسلامی باشد. در تفکر دینی هرگز مراد از وحدت کنار نهادن سایر مذاهب نیست. وحدت اسلامی به کارگیری ابزار تحقق امت واحد به عنوان یک آرمان نهایی در سطح جوامع و جهان اسلام خواهد بود. وحدت مسلمانان، استراتژی وحدت، وحدت راه بردی.
هفته وحدت الهام بخش حرکت و انسجام و اخلاص است.
شبکه رادیویی فرهنگ.
سرزمینی که اکنون بلوچستان نام دارد به اسم مکا، مکه مشهور بوده که یونانی ها آن را گودروزیا نامیدند. در زمان قدیم در سرزمین بلوچستان باطلاق بسیار وجود داشت و آراینا یا ارینا در زبان سانسکریت به معنی باطلاق است و برخی معتقدند از ترکیب این کلمه با کلمه مکا کلمه پدید آمد که به مرور زمان به مکران تبدیل شد. کلمه بلوچستان نیز از زمانی به این سرزمین گفتند که بلوچ ها در آن سکونت کردند. همینک گفتگو میکنم با حاج علی خیور، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی زاهدان. جناب خیور سلام بر شما، هفته وحدت رو خدمت شما تبریک و شاد باش میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و تبریک عرض میکنم به وحدت رو به امت اسلامی و امیدواریم انشاءالله با تأثیر رفتار پیامبر بتونیم انشاءالله امت اسلامی، امت واحده رو انشاءالله شکل بدیم و در ادامه مسیر انشاءالله به سیره عملی آقا رسول الله عمل کنیم.
متشکرم از برنامه ها و مراسماتی که دارین در این هفته برای شنوندگان عزیز توضیح می فرمایید.
خدمتتون عرض بشود که با توجه به هفته وحدت اهدافی رو درش نهفته هست و اون سیاست گذاری رو که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشتن و نامگذاری این هفته از ولادت آقا رسول مکرم اسلام که 12 ربیع الاول به روایت اهل سنت و 13 ربیع الاول به روایت اهل شیعه این هفته رو هفته وحدت نامیدن به این جهت بود که بتونن امت واحده ای رو شکل بدن و زمین که شب ظهور آقا امام زمان شکل بگیره. به همین دلیل در استان سیستان و بلوچستان مثلا شهر زاهدان مراسمات خیلی قشنگ و زیبایی برگزار میشه. جلسات انس قرآنی رو داریم که قرآن محور وحدت بین شیعه و اهل سنت برای هم شیعیان و هم اهل سنت در مساجد شیعه و اهل سنت داریم. نشست های علما و تشیع و تنون رو داریم در شهرستان زاهدان و استان سیستان و بلوچستان که حالا محوریت مرکز استان انشالله ما با این از هدف که این نشست ها بتونه تألیف قلوبی بشود و محبت ها و برادری ها زیاد بشه در میون امت اسلامی. از همه مهمتر ما یک جلساتی رو در قالب دیدارهایی داریم که هم در مساجد اهل سنت شکل میگیره، شیعیان مساجدشون نمازگزاران محلات مسجد همه جمع میشن در مسجد اهل سنت میرن و بالعکس دوستان اهل سنت مؤمنین نمازگزاران مسجد و محله همه دست جمعی باز در مساجد اهل تشیع حضور پیدا میکنن و در بعضی از مساجد اقامه نمازها مشترکاً بین شیعه و اهل سنت که حاکی از اون برادری و برابری و همسان بودن در امت اسلامی شکل میگیره.
درود بر شما، خدا قوت میگیم به شما. جناب آقای خیور، از آیین‌ها و رسومات و سنت‌های صحبت کنید که همچنان وجود داره در قوم بلوچ و نشان از وحدت بین شیعه و سنیه.
در استان سیستان و بلوچستان خاصه مرکز استان شاله برخاست تجمیع از تشیع و تسنن رو داریم، یک رسم و رسومات و جریانات مردمداری خیلی خوبی رو داریم. ما اینجا مساجد ما محورن، یعنی به عنوان تنوال محله مسجد رو میشناسیم چه شیعه و چه اهل سنت. ارتباطات مردم در این مساجد یه شکل سنتی خیلی خوبی رو از قدیم الایام در استان ما داشته و اینجا ما مردم رو به عنوان شیعه و اهل سنت نمیشناسیم، همه با هم برادرن برادرن و از قدیم الایام اگر میگفتن فلانی همسایه ما هست، نمیگفتن فلانی شیعه از فلانی اهل سنت، که این خودش باعث تفرقه میشد. متاسفانه اگر نام میبردن و همدیگر رو تفکیک میکردن، الحمدلله این از دیدگاه فرض کنید در میان مردم ما به عنوان یک سنت بوده، خودشون رو به عنوان امت اسلامی میدیدن و از همه مهمتر اون رسم و رسومات خیلی خوب مردمداری ها، مراسماتی که حالا چه اتفاقات تلخی می افتاده، مصیبتی بر کسی اتفاق می افتاده، همه در کنار هم بودن، چه در مراسمات شادی، مراسماتی مثل عروسی، همه در کنار هم، شیعه و اهل سنت همه میان در کنار هم. حالا بعضا مثلا فرض کنید ما ازدواج های دو طرفی رو مثلا داشتیم در استان خودمون که خب اینها حاکی از اون سنت های مردمی بود، و از همه مهمتر این که در گرفتاری ها و سختی ها همه در کنار هم یار و یاور هم دیگر خان میگرفتن، که اینها از نقاط قوت استان ما و مردم خیلی خوب استان سیستان و بلوچستان.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندتون حاج علی خیور. برای شما آرزو موفقیت روز افزون رو دارم و یک بار دیگه هفته وحدت رو به شما تبریک میگم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
ایام بکام، خداحافظ.
سلام باشید، خداحافظ.
در این هفته پیامبر بزرگ حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم دیده به جهان گشود تا نعمت خدا بر بندگان تکمیل شود، راه از چاه باز شناخته گردد و مردم در سایه نبوتش از ضلالت به هدایت، از ظلمت به نور و از تفرقه به وحدت برسند.
ما موجودیت خودمون را اعلام می‌کنیم. پروردگار به رسول شرمنده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار هراکلیوس امپراتور روم، خسرو پادشاه ایران.
کاری از رادیو فرهنگ.
آن پیام آور خداوند برای مردمان.
نامه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به علاء ابن حزرمی نامه مهمی است که از هر نظر قابل بحث و گفتگو است. این نامه را با هم خواهیم شنید و درباره این نامه با هم گفتگو خواهیم کرد.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
نامه پیامبر اکرم صلوات الله علیه به علاء ابن حزرمی که در برخی کتاب‌های تاریخی و روایی آمده است، به سبب در برداشتن آموزه‌های اعتقادی، فقهی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی از نامه‌های مهم و قابل توجه به شمار می‌آید. از این رو از آن به عهدنامه علاء ابن حزرمی نیز یاد می‌شود.
این جواب رو به من داد: اگر خورشید را در دست راستم نهند و ماه را در دست چپم که این دعوت و مأموریت الهی را ترک گویم، محال است بپذیرم.
من شما را به فرمانبری او فرا می خوانم، به شرط این که این کار یعنی حکم بر اساس دین خداوند را انجام دهد و هرگاه حکم کند، حکم به عدالت نماید و در تقسیم اموال قسط را رعایت نماید و سهم هر کسی را بدهد و هرگاه از او طلب رحم شود رحم کند. در این صورت از او اطاعت کنید و از او حرف شنوی داشته باشید و در کارها به خوبی او را یاری کرده و کمکش کنید و بایسته است این فرمان مرا اطاعت کنید، زیرا او از سوی حق تعالی حق اطاعت بر شما دارد و حق بزرگی که توان شناخت همه آن را ندارید و گفتار به بزرگی حق خداوند و حق فرستاده او نمی رسد و نمی تواند آن را به گونه کامل بیان کند و همان گونه که خداوند و فرستاده او بر همه مردم به گونه عام حق دارند، بر شما به گونه خاص حق دارند، حقی که واجب است با فرمانبری و وفای به عهد او ادا شود و خداوند از کسی که به فرمانبری و بزرگداشت حق اهل خود و حق والیان چنگ بزند راضی باشد و همان گونه که والیان بر مردم حق دارند، مردم مسلمان نیز بر والیان خود حقی واجب دارند و آن حق فرمانبری از خدا و رسول است. فرمانبری بر شما لازم است، زیرا در فرمانبری است که به خیرهای مورد نظر دست یازیده می شود و از هر شری دوری جسته می شود و من خداوند را گواه می گیرم بر کسانی که والی قرار دادم که از چیزی از امور مسلمانان چه کم و چه زیاد روگردان نباشند، که در این صورت فرمانبری از آنها لازم نیست و آنها از مقامی که من برای آنها در نظر گرفتم بر کنار و خلع شده می باشند و عهد و پیمان آنها از مسلمانان برداشته می شود و هرگاه آنان به حکم الهی عمل نکردند و خلع شدند، بر شماست که از خداوند طلب خیر کنید و یکی از بهترین مسلمانان را برای تصدی امر ولایت برگزینید و اگر برای علاء ابن حزرمی پیش آمدی رخ داد، پس خالد ابن ولید سیف الله جانشین او میان شما می باشد. سخن او را بشنوید و اطاعتش کنید و به خوبی یاریش کنید تا هنگامی که می دانید او بر اساس حق عمل می کند. و اما آنگاه که به مخالفت حق پرداخت و به غیر حق گرایش پیدا کرد، پس به برکت، کمک، یاری، عافیت، رشد و توفیق خداوند روی آورید.
چی به خودت آوردی؟
آیات بیشمار خداوند. بسم الله الرحمن الرحیم.
اذا الشمس
قوم انگاه که آفتاب در هم پیچیده شود انگاه که ستارگان پراکنده شوند انگاه که کوه ها از جا کنده شوند انگاه که شتران با ارزش بیکار شوند انگاه که حیوانات وحشی گرد هم آیند انگاه که دریاها برافروخته گردند انگاه که جانها پیوند شوند انگاه که از دختران زنده به گور شده پرسش شود که به چه گناه کشته شدند
و اذا الصحف
آنگاه که نامه های اعمال گشوده گرد.